بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والله سيما بقية الله. از شد که در سومین دلیل برای جواز معالجه نامحرم میشد تمسک کرد به قواعد عامه و ملازمه بین رفع حکم اضطرار از مستر و حکم طرفی که در دفع این اضطرار مؤثره. در باب این ملازمه عرض شد حداقل 5 احتمال، 5 قول اینجا وجود دارد که یک نظر ملازمه عقلیه علی وجه الاطلاق بود که شاید از کلام مرحوم حائری مؤسس استفاده شود. وجه دوم ملازمه علی نحو المطلق به نحو ملازمه عرفیه بود که از کلام کسانی و بزرگانی استفاده میشه، از جمله حضرت آقای زنجانی. و وجه سوم تفصیل در وجود ملازمه بین اضطرار و ضرر بود که از کلام مرحوم حکیم استفاده میشد و به ایشون نسبت داده شده بود. وجه چهارم هم عبارت بود از نفی ملازمه علی وجه مطلق که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی و جمعی دیگر است. و وجه پنجم عبارت بود از توجه به تفاوت صور و اقسام متصوره در مسئله و تفصیل در وجود و عدم وجود ملازمه و تفصیل در ملازم وجود ملازمه عقلیه و ملازمه عادیه و عرفیه که اون 6 صورت بود به همون تفصیلی که ملاحظه کردید. و اون چه که به شکل نسبتا مطمئن نمی شود گفت این است که در صوری که از شود که وجوب اون دفع اضطرار یا ضرر وجوب دارد بعید نیست که ملازمه تام باشد به خاطر دلایلی که عرض کردیم. در هر سه صورت متعاقب در بعضی صور عقلیه است، در بعضی صور عرفیه و عادیه است. این 5 نظر و احتمالی بود که اینجا متصور بود. بعید نبود که حتی در اون صور بعدی هم امکان ملازمه و قول به ملازمه وجود داشته باشد. خب نتیجه بحث برای کسانی که قائل به وجود ملازمت عقلیتن او عادیتن، هر جا که قائل به وجود ملازمه هستند، نتیجه که گرفته میشه خود اوسع از باب علاج و درمان و مورد ماست و سایر مواردی هم که دفع اضطرار لااقل اونجایی که وجوبی در کار باشد متوقف بر همکاری دیگری است، همکاری که مستلزم یک حرامی است. بعید نیست که بگیم حکم حرمت از اون هم برداشته میشه و تجویز برای او هم پیدا میشه. این حاصل مباحثی بود که تا کنون ملاحظه کردید و پشت سر گذاشتیم. و این ملازمه هم همونطور که باز در مقدمه گفتیم هم در قاعده اضطرار، هم در قاعده ضرر هست، هم در قاعده حرج و امثال اینها. و البته گفتیم که همه اینها غیر از ادله خاصه است که در بعضی موارد تکلیف منجزی بر معالج و درمان کننده و امثال اونها مترتب است، مثل جایی که نجات نفسی بر این علاج مترتب باشه. این جنبندی تا اینجا. حالا در تکمله این استدلال سوم سوالاتی مطرح هست در دامنه و دائره این دلالتش. این سوالات متناظر با همون بیست و چند فرعی است که در بحث روایت ابو حمزه سومالی مطرح شد. چند تایی از اونها در اینجا اهمیت داره، همش نه، چند تاش اینجا قابل توجهه و یا نکته‌ای داره که عرض میکنیم و الا در مقام مطالعه شما همه اون بیستا را با مد نظر قرار بدید، ببینید اقتضای این دلیل در اون موارد چیست. خیلی هاش واضحه دیگه، بحثی ندارم، و چند تاش قابل یک توجه و عطف نظری هست. یکی از سوالاتی که در تکمله این استدلال به این دلیل میتوان مطرح کرد و لازم مطرح بشود اینه، اینا رو چند تا رو من فهرستوار عرض میکنم. یکی مشیت زن و دخالت اونه. در روایت ابو حمزه سومالی دو شرط وجود داشت: از اضطرت الی فلیعالجها ان شاءت. اگر اضطرار بود و زن هم میخواست، رو فرض این که ان شاءت را واقعا شرط گرفتیم که بعیدم نبود، اون وقت معالجه و درمان بر مرد واجب یا جایز است. پس یه قید انشاءت داشت، اگر او خواست، اگر او مراجعه کرد، او تن داد به این که درمان بشه. این یک شرطی بود که در روایت ابو حمزه سومالی مطرح بود. البته این شرط و این سؤال رو فرضی است که این شرط موضوعیتی داشته باشه و مفهومی داشته باشه، اگر نداشته باشه که خب والا هیچ. رو فرض این که مفهوم داشته باشد و دخالتی در حکم داشته باشد، اینجا هم سوال میشه که خب حالا در این ملازمه که دلیل سوم است، این شرط وجود ندارد، این شرط وجود ندارد. و در اونجا این شرط وجود داشت، در اونجا این شرط وجود داشت. حالا این سواله، یه جنبه اصولی جدی هم داره. دلیل خاصه در مسئله که عبارت بود از روایت ابو حمزه سومالی، میگفت فلیعالجها ان شاءت، و فرضم این است که ان شاءت را حمله بر مفهوم کردیم. دلیلی که در وجه سوم اقامه شد ملازمه عرفیه یا عقلیه بود بین قاعده اضطرار و ضرر و جواز معالجه. اینجا خب معلومه که دلیل چیزی نیست که بگیم انشاءتی درش نیست، یه ملازمه است. حکم آمده میگه که رفعن امتی مستر رو الهی، اونتا با ملازمه میگیم اونم برش جایز، دیگه انشاءتی در کار نیست. اینجا در اونجا انشاءت داشت. این اولین سواله که خب این دلیل هم درش انشاءتی چیزی هست یا نیست. طبق قواعد اولیه اصولیه وقتی که نسبت می سنجیم، اصلاً که اگر مثبتین باشن حمله میشه، اگر بخواد حمله مطلق بر مقید امثال اینها بشه بایستی مثبت و نافی باشند، یا اینکه حالا دلیل مثبت اون برد اطلاقی چیزی درش نباشه. اینجا به نظر میاد از دو جهت انشاءت را باید در کار دخیل دانست، از دو جهت. ما اگر بود یک، اینکه اصلا این ملازمه چون دلیل لبیست درش اطلاقی نیست، ملازمه چون دلیل لبیست در اون ممکنه بگیم اطلاقی نیست. این یک وجهه که در ملازمه اطلاقی نیست، که چه اون زن بخواهد و مراجعه بکند چه نخواهد و مراجعه نکنه. این دارش اطلاقی نیست. جایی ما میتوانیم تعمیم دهیم که دلیل لفظی باشه، یا اگرم لفظی نیست ارتکازات همراه با اطلاق با یک احتیاطی که باید اعمال کرد، یعنی مطمئن بود که اینجا این دلیل لبی اون مورد مشکوک رو میگیره، اون باید کسب اطمینانی کرد. ولی مجرد شک کافیست برای اینکه دلیل لبی اطلاق نداشته باشه.
مثبتین
هم نمیشن؟
هر دو هم الزامی باشن؟
بله؟
هر دو الزامی هم باشن؟
نه هم نمیشن آخه. مثبتین هم نمیشن مگر یه جایی اینجا، حتی اگر مثبتین هم بودن باز هم میشد به معنی که دلیل مطلق اطلاقی نداره، چون دلیل لبیست محدود میشه. رضا وقتی میگیم مثبتین اکرم العالم اکرم العالم العادل، اینا حمله بر هم نمیشن، بلکه گفته میشه اون یه تکلیفه، اینم تکلیف دیگریست و این در عالم عادل دو تکلیف تأکد پیدا میکنه.
اونجا ببخشید بعد این توی خود این دلیل لبی نمیشه کلا بحث کرد که اگر تو بحث اضطرار طرف بخواد این ملازمه هست.
خب اگه این سوال مطرح میشه که فرض بگیریم ما روایت ابو حمزه نداشتیم، با ملازمه میخواییم بگیم که وقتی که بر او درمان جایز شد، مراجعه برای درمان جایز شد، برای طبیبم انجام علاج و درمان جایزه. سوالی به ذهن میاد، یه تقسیم اینجا وجود داره، اگه این زن آمد یا نیامد، میخواد یا نمیخواد، این تقسیم وجود داره. خب میگیم ملازمه مطلق نه، شاید حد نه، قدر متیقنش اونجاست که خودش بخواد و بیاد، اما اگه نمیخواد، توجه نداره، چی نداره، بر اون جایزه. حفظ نفس هم برش متوقف نیست، اون که دلیل دیگری داریم. از این حیث این دلیل نه، ملازمه چه هست؟ دلیل لبیست و نمیتواند اطلاق داشته باشه حتی اونجایی که مراجعه نمیکنه، خودش نمیخواد، اصلا تن نداده به این کار، بگیم که حالا بیهوشش بکنه و معالجش بکنه، وجه نداره که این دلیل ملازمه شمول داشته باشه. این وجه اوله. و از نظر اصولی هم اینو با توجه داشت، این که ما میگیم مثبتین حمله میشود در اونجا مطلق بر مقید، جاییست که دوتا دلیل باشه و فرض اینه که دلیل لفظی مطلق هم لفظ، دلیل مطلق هم لفظیست، دلیلی که حکم کلی تری میگه لفظیه. اما اگه دلیلی که حکم کلی تر رو میگه دلیل لبی باشه، معلومه که دیگه در جایی که شک باشه برد نداره و قدر متیقن رو باید گرفت. قدر متیقن هم جاییست که شاعت، اما اگه خودش نمیخواد دیگه کاس داغتر از آش که نباید شو. دلیل ملازمه بیش از این افاده نمیکنه. این دیگه فرق نمیکنه که اصلا روایت ابو حمزه باشد یا نباشد. روایت ابو حمزه مفهوم داشته باشه نداشته باشه، اگر روایت به شکل قضیه شرطیه نیامده بود، آمده بود که زن مریضی که میخواهد معالجه بکند را میتوانی معالجه بکنی شما یه نامحرم، بدون این که شرط باشه، مفهومی هم در کار نبود، باز هم ما میگفتیم اینجا حکم دلیل سوم که قاعده عامه است اختصاص دارد به صورت مراجعه مریض، خواستن او، به دلیل اینکه اصلا اقتضای اطلاق اینجا وجود نداره. این یک دلیلشه که مقتضی اینجا قاصره، دلیل لبیست و بیش از این کشش نداره. ولی اون خواستن و مشیت و مراجعه اونها دخالت داره و ملازمه رو نمیتوانیم بگیم شمول داره و حتی اونجایی هم که او مراجعه نکرده نمیخواد میگیره. این یک وجه اوله که حالا ضمناً یه توجهی به اون بحث اصولی هم داده شد. وجه دوم هم این است که فرض بگیریم که این ملازمه گفتیم که اطلاقی درش هست، کسی گفت با یک وجهی ما این ملازمه رو مثل دلیل لفظی به شمار میاریم، درش اطلاقه، اگر اینطور هم باشد، اگر اینطور هم باشد، عرض شود که خب اون انشاءت مفهوم داره و وقتی مفهوم داره میشه مثبت و نافی، یعنی ان لم تشاء لا یجوز المعالجه، خب میشه مقید این. مگر اینکه واقعا باز واقعا ببینیم این ملازمه یه جوریست که آبی از تقییده، آبی از تخصیصه، این مگر اینکه اینطور بشه، یعنی یه جور ملازمه ایست که حتی در اونجایی هم که نمیخواد و مراجعه نمیکنه باز ببینیم حکم ملازمه وجود داره و به گونه ایست که نمیشه او را تقیید زد، که اینم ظاهرا نباشه. بنابراین در این سوال اول به نظر میاد که ما هم فی حد نفسه محدوده را باید مزیق بکنیم و ملازمه را منحصر بدانیم در جایی که خواستن و مراجعه زن به مرد باشه، و هم این که با روایت ابو حمزه سومالی تقیید زده میشه، یکی از این دو وجه. و اما حالت سوم که کسی بگه ملازمه وجود داره و این ملازمه درش اطلاقی هست و ملازمه به شکلی است که نه آبی از تقیید و تخصیصه، اگه کسی اینا رو ادعا کرد البته دیگه اینجا بین اون و دلیل ابو حمزه سومالی یا تعارض میشه، یا اینکه حتی ملازمه اگر به این حد باشه دیگه مقدمه بر اونه.
به نظر میاد باید به یه سوال مبنایی تر جواب بدیم تو بحث غیبت. این مطرح، این بحث مطرحه که آیا کسی میتونه به من راضیم که غیبت من رو بکنید یا نه، اونجا این بحث مطرح میشه که آیا این حرمت حقه یا حکمه. اینجا باید هم مسئله رو مطرح کنید، اینکه اینجا جایز نیست نظر، آیا یک حق برای زن یا نه یک حکمه.
حالا اینا رو اونجا بحث کردیم دیگه، اونجا گفتیم انشاءت، انشاءت واجب، انشاءت حرام، انشاءت جایز، سه قسم کردیم. بعدم گفتیم آیا انشاءت همه رو میگیره یا نمیگیره، ولی مسلم ما جایی داریم که شاءت جایزه، یعنی میتونه در حرج میتواند مراجعه کنه، میتواند مراجعه نکنه، یه جایش حقه یه جایش تکلیفه. این سه قسم بود، حالا حداقل سه قسم بود، اونجا هم بحث کردیم. حالا ما فرض میگیریم اونجایی که حقشه، ولی اونجا گفتیم انشاءت هم واجب داریم، هم حرام، هم جایز. حالا ما میگیم اون جایی که حق بشه، یعنی جایزه، که به تعبیر شما رو میگید حق و تکلیف و نه، همون میشه وجوب و حرمت و جواز. همون جایی که جایزه اگر نیامد او میتونه درمان بکنه، میگیم ملازمه قاصر از این حد از شمول احتمالاً. ولی اگر کسی قائل به یه ملازمه پا به جا و پایدار شد، شاید حتی در حد ابایه از تخصیص و تقیید هم برسه، ولی بعیده که چنین چیزی باشه.
شماره مثلا جایی ظاهر میشه که طرف رو مثلا با اکراه بیارن، الان این انشاءت که
صدق نمی کنه اینا رو، الان اقسامش اونجا گفتیم دیگه، که شاعت او شاعت حرام باشه، شاعت واجب باشه،
شاعت با اکراه بیارن.
بله یکیش هم اونه دیگه،
ملازمه ثابت اینجا،
اونجا هم همون بحث رو داشتیم اونجا دیگه، که شاعت در صورتی که اکراهی است شاعت صدق میکنه یا نمیکنه، ظاهرا این هم اونجا گفتیم. ظاهرا
گفتم آجا
سوم مدلول عدلی عامه است دیگه، مدلول عدلی اضطرار، درسته؟
بله.
اگه ما فرض بگیم روایت ابو حمزه دلیل خاصه و تطبیق اون دلیل عامه نیست، اون وقت عدلی ثانوی حاکم است، چطور اون میتونه اینو تأیید بکنه؟
حالا دلیل خاص در واقع داره اونو محدود میکنه، حالا نسبتش یا حالا تخصیص تقیید نمیدونم چیه اونا
چه خوبه، حاکم میشن، نه اینکه روایت ابو حمزه بتونه اون
آه نه نه نه. حالا این از اون چیزایی است که ما دائم توی بررسی این قوانین تو شورای نگهبان باش مواجهیم، اینم با جایی بحث بکنیم و خیلی هم مهمه، و اون اینه که ادله حاکمه داریم، ادله حاکمه داریم، ضرر، اضطرار، چی نمیدونم کجا کجا، خیلی از این قواعد حاکمه هم در شرع داریم هم در قوانین داریم. اما به طور خاص یه جایی یه چیزی میگه تو قانون یا تو روایت در موردی که همونجا مورد دلیل حاکم هم هست. این دیگه نمیشه بگیم دلیل حاکم برای این مقدمه. در موردی که جای دلیل حاکمه اگر دلیل خاص آمد، اینجا این بر اون مقدمه.
حالا دیگه در یه رتبه
تو فرض موضوع دلیل حاکم با همون عنوان دلیل حاکم آمده چیز خاص گفته، یعنی تو همون درجه دلیل حاکم داره تخصیص میزنه. الا ماشاءالله ما تقریبا هر هفته با این مواجهیم، هر هفته تو این قوانین با ما مواجهیم. غالبا ما هم وای میسیم مکم بگیم اینجا ابهام داره، یعنی یه چیزی گفته در یه مورد خاص میگه اینجا اینجوری عمل بشه، اینجا سامانه رو اندازی بشه، بیان اطلاعات معاملات مردم یا چیز دیگه رو در اون بریزن. دلیل عام حاکمی داریم که عرض شود که محرمانگی اطلاعات شخصی و حدودش محفوظ باشه، حفظ حریم خصوصی. حالا این چیزی، حالا اینا خیلی پایه چیزی نداره، فل جمله نه بل جمله. دلیل عام داریم که با محرمانگیش رو حفظ کرد، در این مورد میگه این کار انجام بشه. مورد خاص میگه این محرمانگی را شما، یه مطلقی میگه که حالات محرمانگی را هم میگیرد. میگیم که خب بعضی میگن که خب این دیگه گفتن نداره که اینجا رعایت و محرمانگی بکنه، برای اینکه اون مطلقات داریم. ما اونجا میگیم که نه، شاید به طور خاص اینجا میخواد بگه که من اینجا نمیخوام اون دلیل حاکم رو جاری بکنم. از این قبیل
نمیتونه اینو تصور کنه. حالا عنایت داره به اسلام، یعنی این فل اسلام با اون
مورد خاصی که در این حالا تازه اینجا که اون نیست که من میگم، اینجا که واضحه، اینجا که واضحه مقیده، چون اینجا از سترت الی، اینجا تو فرض استرار اومده تو عنوان ثانوی، حالا داره میگن اینجا یه قید دیگه هم میذارم روش. این که قطعا مقیده، اون که بحثی نیست. من دارم جایی میگم که این قیدم نداره، اونجا هم ما میگیم معمولا ابهام میگیریم، میگیم که تصریح بکن که آیا میخواید همون قاعده عامه برای اینجا حاکم باشه یا اینجا یه مورد خاصیه که به دلایل مصلحتی شرایط خاصی داره میگه آزادی این کارو بکن، ولی حالا حریم محرمانگی هم را مخدوش بکنه. اون تازه اونجاست، ولی اینجا که واضحه که ادله عامه ای داریم، اضطرار در فرض اضطرار، اینجا میگه که اذا شاءت.
اون اصطرار بله، من عرض بنده اینه که این ملازمه مدلول اون ادله است، این دلیل سوم.
نمیفهمم چه میفهمه.
مگه ما الان مدعی نشدیم که از ادله عامه ملازمه میگیریم و دلالت ادله عامه ملازمه است؟
بله.
وقتی این شد دیگه دلیل خاص هم میره ذیل اونا قرار میگیره، ذیل اون ادله.
نه
ملازمه رو تعقیب.
ببین دلیل خاص که تو اصطرار خود زن نیست، حکم یه کس دیگریست که با این اصطرار داره. در حکم دیگری که او اصلا مستر نیست، میگه یه قید دیگه هم داره، میگه اگه بخوای از اصطرار او به حکمی در این طرف برسی، این قید هم داره، این چه بی داره، داره محدودش میکنه. میگیم حالا اگه یه ملازمه عامه دلیل لوبیا هم بود که حالا ابتداعا ممکنه تصور اطلاق درش بشه و از اون ملازمه ما عبور کردیم به حکمی برای غیر مستعد، خب این اولا میگیم که خود این دلیل لوبیست کشش نداره که این طرف ملازمه رو مطلقش کنه، این اولا بدون مشیت این طرف، و ثانیا میگیم که اینجا خب دلیل عرض شود که این دلیل خاصه، دلیل خاصه ناظر به خود اضطرار هم نیست. حالا همین بحثایی که ما کردیم رو فرض این بود که تو خود اضطرار یه قیدی بزنه، اینجا مال غیر مستعد داره قید میذاره، ببین نداره. ولی جواب اصلی شما اینه که این حکم مال غیر مستره، که فقط با ملازمه میخوایم بگیم اینم این حکم رو داره، هیچ مانعی نداره که این تغییر بزنه. جواب اصلی شما اینه. من تا دو تا مسئله دیگه هم ضمناً اشاره کردیم که اونا هم بحثای مهمیه واقعا از نظر اصولی. دو تا بحث دیگه بود که اشاره ای کردم، حالا بعضی شد دریافت کرده باشید، تفصیلش هم جای خودش. این یک مسئله در اینجا که توجه بهش لازم بود. مسائل دیگری هم رو میشه مطرح کرد که عرض شد که به نظرم حالا در اونا دیگه نکته خاصی نداره، در اون در 15 مسئله، در 20 مسئله دیگری که در ابو حمزه سومالی مطرح شد قابل تطبیق در اینجا هست و بحث خاصی نداره. مثلا حالا انواع امراض یا حرج و ضرر و اضطرار، اینا بحثی نداره. یک نکته دیگه هم غیر از این نکته اول شد توجه بهش به طور خاص مناسب باشد، این است که اگر نه، یعنی در اونجا گفتیم که یه بحثی است که آیا ارفقیت کافیه یا اینکه ارفقیت کافی نیست. خب در روایت ابو حمزه سومالی ارفقیت یک احتمال بود که آقای تبریزی از بین بزرگان، ایشون از معدود افرادی بودند که ارفقیت رو برای مراجعه به نامحرم و درمان به وسیله نامحرم کافی می دانستند و بقیه نه. حالا رو فرض این که بگیم ارفقیت کافی است برای تجویز مراجعه به نامحرم، اون وقت سوال میشه که ملازمه چطور؟ خب این پاسخ ابتداییش در این حد واضح هست که دلیل ملازمه اختصاص داره به مورد اضطرار، ارفقیت رو نمیگیره، چون داره میگه مضطر ضرر داره و ملازمه ای ادعا کردیم که طرفی هم که میخواد دفع بکنه برش تجویز میشه. اگر این ملازمه عقلیه عرفیه به نحو مطلق یا تفسیر قائل شدیم، روشن است که ارفقیت رو مورد ارفقیت تجویز برای معالجه نمیشه. چرا؟ برای اینکه پایه کار خود این کسی است که مبتلاست. وقتی برای او دلیل اضطرار یا ضرر نبود، طبعا موضوع ملازمه مرتفع است، سالب انتفاع موضوعه، این روشنه. منتها اگر دلیل ابو حمزه، روایت ابو حمزه سومالی را به ارفقیت معنا کردیم، اون با این تنافی نداره، اون دایره اوسعی از این داره. ملازمه میگه در جایی است که این زن اضطرار دارد به مراجعه به این مرد نامحرم، یعنی محرمی نیست، اما جایی که ارفق و غیر ارفقن اضطرار عرفن صدق نمی کنه، دلیل ملازمه اینجا جاری نیست. ولی روایت ابو حمزه سومالی مانعی نداره، میاد توسعه میده، بلیزاد اینجا باز تعارض و تنافی نیست. پس دو نکته هم در این فرع دوم مطرح است، یکی این که خود ملازمه افاده تجویز در شرایط عدم اضطرار و فقط ارفقیت نامحرم نمی کند، از این دلیل این را به شکل موسع نمی شود استفاده کرد در فراتر از اضطرار. اما نکته دوم اینه که در این حال این دلیل ساکته، بیش از این برد نداره و چنانچه روایت ابو حمزه سومالی رو بپذیریم در این مورد و ارفقیت هم را بپذیریم اونطور که حضرت استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند، اون دایره اوسعی را باز میکنه بدون اینکه تنافی با اون ملازمه داشته باشه. و منتها این اختصاص به همین معالجه داره. اگر ما اون ملازمه را قاعده عامه‌ای دانستیم که دیروز تقریر شد و اوسعی از اون بحث درمان و اینها تفسیر شد و ملازمه را تعمیم دادیم به اوسعی از باب درمان، طبعا در جای دیگه همون حده. تا در درمان رو فرن و مبنای آقای تبریزی یه توسعه ای داده شده.
صحبت توی نظر آقای تبریزی توی بحث ارفقیت این اضطرارت رو چجوری معنی میکنم؟
به اضطرار به اصل معالج، یادتون رفته؟
به اصل معالج
الهیه، یادتون نیست این زمیر رو شقدر مرجع زمیر رو 3-4 احتمال میدادی؟
از این طریق نمیتونیم ملازمه رو ادعا کنیم که طرف مضطر به اصل معالجه است؟
نه نه، ملازمه دیگه دلیل لبیه نمیشه، بیش از این چی کرد. این همین نکته رو داریم میگیم، این ملازمه درش یک شمولی نسبت به اون جایی که اصل ما چیز رو استرار داره نمیگیره. چون استرار مولدیست، استرار استر رو الیه الالمحرمه، رفعن امتی مستر رو الی، یعنی الالمحرم. قاعده استرار، استرار به محرمه. حالا توجهتون توجه خوبیه دیگه، یعنی تذکرش خوبه. چرا؟ برای اینکه در قاعده استرار، استرار به محرمه است و نه استرار به یه چیز دیگری که یه قسمش هم محرمه، اونجور چیزی نیست. و از این جهت در این فرع هم باز اگر کسی عرفقیت رو از روایت ابو حمزه سومالی استفاده کند، اون محکمه. و در سایر موارد استراری و محرم البته اون جاری نیست. و اون تو القاء خصوصیتی هم که در روایت ابو حمزه احتمال دادیم، گفتیم معید برای ملازمن بشه، اگر تفسیرهای تبریزی باشه ما دیگه ادعای القاء خصوصیت نمی کنیم، ما که صرف عرفقیت میتونه در منظار این امثال و اشباه این برای دفع اضطرار مطلق کسی اقدام بشه، قطعا دیگه قای خصوصیتش جایز نیست. خب این هم یک مسئله. نکته سومی هم که از اون نکات اشاره بهش بد نیست اینه که اگر ملازمه گفتیم، نظر و لمس و امثال اینها البته اینجا طرف ملازمه هست. اینجا جایی نیست که بگیم قدر متیقن بگیریم، بگیم فقط میتونه نگاه بکنه، نه، اون غایت و غرض باید مد نظر باشه. و چنانچه دفع ضرر یا اضطرار از اون به نظر و لمس و هرچه از این قبیل از محرمات باشد اونا جایز میشه. این اینجا حالا باز از اون جاییست که دیگه اطلاق داره. چرا؟ برای اینکه اصلا ملازمه متقدم به اینه، هم نظر جایز میشه هم لمس جایز میشه و اقدامی که برای دفع و اضطرار باشه جایز میشه، در صورتی که البته متوقف باشد دفع اضطرار او بر این مسئله. این چند نکته‌ای بود که از اون نکات سابق در اینجا احیانا یک تأثیری داشت، گفتیم عرض بکنیم. بقیه نکات دیگه به همون ترتیبی است که در اونجا ملاحظه کردیم. این مجموعه مباحث در اینجاست که گفتیم پنج نظریه است و نظر پنجم رو پذیرفتیم و بعضی فروعش هم رو اشاره کردیم. و همونطور که ملاحظه کردید، مجموعه این سه دلیل هم دیگه رو تأیید میکنه، یعنی روایت ابو حمزه، روایت دعائم و این ملازمه عرفیه یا عقلیه بین دفع اضطرار از مستر، بین تجویز بر مستر و تجویز بر کسی که در مقام دفع اضطرار از اوست. این و قسم اوله. حالا احتمالاً یکی دو نکته کوتاه در تکمیل بحث در این استثناء اول باشه و بعد میریم سراغ استثناءات بعدی. الله.